بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
امروز در روم فاش شد. پیش از حمله به آمریکا القاعده می‌خواست واتیکان را منفجر کند. همزمان یکی از سخنگویان القاعده بار دیگر تهدید کرده است این شبکه تروریستی باز هم به منافع آمریکا حمله خواهد کرد. یک متهم به ارتکاب جنایات جنگی در بوسنی بازداشت شد. او دختران و زنان مسلمان را برای هماغوشی به سرب‌ها می‌فروخت. در ایران با انتشار نامه‌ای تند در نقد جمهوری اسلامی و خطاب به ملت ایران، امام جمعه اصفهان استعفا داد. آیت الله سید جلال الدین طاهری امام جمعه اصفهان در این نامه میگوید: این بود آنچه با مستضعفین پیمان بستیم. اکنون که شاه آمریکا بر ایران تسلط ندارند، پس این همه زراندوزی، فقر و فاقه، مردم سوزی و تبعیض چیست؟ آیت الله طاهری بر همین پایه می‌افزاید: چو بید بر سر ایمان خیش می‌لرزد. خواهیم دید که در آمریکا جایزه سالانه مردم سالاری به یک بانوی ایرانی داده شد. از بازتاب رویدادهای دیروز تهران در رسانه‌های گروهی جهان خبر می‌دهیم. و از راد سایگر یاد می‌کنیم، هنرپیشه نامدار شاهکارهایی چون دکتر ژیواگو. همه اینها و بیشتر در همین برنامه. چهارشنبه 10 ژوئیه 2002 میلادی، 19 تیر ماه 1381 هجری خورشیدی. سلام. در 2 ساعت نخست از برنامه 3 ساعته امروز با مجموعه ای از خبر، گزارش، گفتار و گفتگو، من علیرضا طاهری میزبان شما هستم. در آغاز بهمن باستانی با تازه ترین خبرها.
هیئت وزیران ترکیه پس از 2 ماه با حضور بولند اجوید نخست وزیر تشکیل جلسه داد تا راه‌های جلوگیری از فروریزی دولت این کشور را بررسی کنند. یادداشت تفاهم آمریکا و جمهوری قزاقستان برای استفاده جنگنده‌های آمریکا از فرودگاه بین‌المللی آلماتی به امضا رسید. وزیر خارجه روسیه اظهار داشت کشورش در جستجوی راهی است تا بر سر موضوع حمله نظامی به عراق با غرب درگیر نشود. در ادامه تلاش‌ها برای پیشگیری از جنگ دو قدرت هسته‌ای منطقه هند و پاکستان، وزیر خارجه آمریکا سفری به منطقه خواهد کرد. در الجزایر 13 تن از جمله 7 کودک توسط اسلام‌گرایان افراطی به قتل رسیدند. در ایران عبدالفتاح سلطانی وکیل مدافع شماری از متهمان ملی مذهبی به 4 ماه زندان و 5 سال محکومیت از وکالت محکوم شد. و آیت الله طاهری امام جمعه با نفوذ اصفهان با انتشار بیانیه شدیدالله علیه مراکز اصلی قدرت حاکم بر ایران استعفا داد.
خلاصه تازه ترین خبرها را می شنیدیم. مشروع خبرها 26 دقیقه دیگر از بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی. امروز چهارشنبه در روم فاش شد که شبکه تروریستی القاعده قصد داشته است واتیکان، مقر پاپ، رهبر کاتولیکای جهان، سفارت آمریکا و میدانی در شهر ونیز را پیش از حملات مرگبار تروریستی به واشنگتن و نیویورک منفجر کند. آنچنان که گزارشگر رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی از روم گزارش می‌دهد، تصمیم القاعده درباره عملیات تروریستی در ایتالیا در جلسه‌ای در لندن گرفته شده بود. احمد رعفت در روم.
مقامات پلیس ضد شورش ایتالیا دیگوس چهارشنبه برملا ساختند که 9 ژوئیه سال گذشته میلادی یکی از عوامل نفوذیان‌ها در گروه‌های تروریستی اسلامی فعال در ایتالیا خبر داده بود که از لندن به شاخه سازمان القاعده در این کشور دستور رسیده است که وارد عمل شوند. تحقیقات فوری عوامل نفوذی و مامورین امنیتی بلافاصله مقامات ایتالیایی را در جریان دیگر جزئیات عملیاتی که قرار بود در ایتالیا انجام بپذیرند گذاردند. بر پایان چه مقامات دیگوس امروز برملا می‌سازند، تروریست‌های وابسته به القاعده قصد داشتند سفارت آمریکا در روم، کلیسای سن پیتر در واتیکان و کنسولگری ایالات متحده در ونیز همچون میدان سان مارکوی این شهر زیبا و بی‌نظیر در شمال ایتالیا را در طی عملیات انتحاری منفجر سازند. در پرونده پلیس ضد شورش ایتالیا از خلیفه محمد موسی احمد که با نام محمد لیبیایی شهرت دارد نام برده می شود. این فرد گویا رهبری شاخه روم سازمان القاعده را عهده‌دار بوده و از آنجایی که تاکنون دستگیر نشده است احتمالاً هنوز هم عهده‌دار است. این فرد از شخصی که در این گزارش از او با نام عمر یاد می شود و در لندن سکونت دارد دستورات لازم را دریافت می کرده است. عمر که هنوز مشخص نیست نام مستعار کدام یک از رهبران القاعده ساکن بریتانیا است، به گفته مقامات امنیتی ایتالیا هماهنگی شاخه‌های مختلف این سازمان در اروپا را به عهده داشته است. در گزارش دیگوس اشاره می شود که محمد لیبیایی بلافاصله پس از دریافت دستورات لازم جهت سازماندهی حمله به سفارت آمریکا و کلیسای سن پیتر واتیکان وارد عمل شده و با هواداران القاعده در ایتالیا که در بین آنها چند عامل نفوذی مقامات امنیتی نیز حضور دارند تماس برقرار می کنند. سمیر لانانی و رسول غلامچیستی مأموریت می‌یابند که مقدمات این حمله را تهیه کنند. یک پاکستانی به نام حسین تصدق برای رانندگی ماشین مملو از مواد منفجره که قرار بود در مقابل سفارت آمریکا در ویوونتای معروف روم منفجر شود نیز انتخاب می‌شود. تهیه مقدمات این عملیات در ماه اوت سال گذشته نیز ادامه پیدا می‌کند، ولیکن در اواخر این ماه ناگهان از لندن دستور می‌رسد که نه تنها در ماه سپتامبر 2001 میلادی نباید هیچ گونه عملیاتی در اروپا انجام داد، بلکه اعضای شناخته شده شاخه القاعده باید هرچه زودتر بدون به جا گذاشتن ردپایی کشورهای محل اقامت خود را در این قاره ترک کنند. چند روز بعد با حمله به پنتاگون و برج‌های مضاعف نیویورک مأمورین دیگوس که از توقف عملیات خبردار شده بودند ولیکن دلیلی برای این تغییر ناگهانی پیدا نکرده بودند توانستند برای سوالات خود پاسخهای لازم را بیابند.
احمد رفعت گزارشگر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی از روم گزارش می‌داد. همزمان سلیمان ابوقیس یکی از سخنگویان شبکه القاعده بار دیگر تهدید کرده است که این شبکه خرابکاری بین‌المللی دست به حملات تروریستی تازه‌ای به منافع آمریکا خواهد زد. تهدیدهای سلیمان ابوقیس این بار در روزنامه الجزایری الیوم بازتاب یافته است. به گزارش جمشید چالنگی، سلیمان ابوقیس ماه گذشته نیز در گفته‌های ضبط شده‌ای که شبکه قطری تلویزیونی الجزیره پخش کرد، آمریکا را تهدید کرده بود. جمشید چالنگی، گزارشگر رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی.
روزنامه الجزایری الیوم متن یک مصاحبه کوتاه خود را با سلیمان ابوقیس، سخنگوی شبکه القاعده به چاپ رسانده است که در آن این مسئول القاعده به تهدیدهای تازه‌ای علیه آمریکا پرداخته است. آنگونه که روزنامه الیوم می نویسد، این مصاحبه از طریق ایمیل انجام شده است. سلیمان ابوقیس در مصاحبه با روزنامه الجزایری الیوم تهدید کرده است که القاعده در آینده عملیات تازه‌ای را علیه آمریکا به مرحله اجرا خواهد گذاشت. الیوم به تاریخ ارسال پرسش‌های خود برای سلیمان ابوقیس و نیز تاریخ دریافت پاسخ این پرسش‌ها اشاره‌ای نکرده است. سلیمان ابوقیس در پیامی که ماه پیش برای نخستین بار از شبکه تلویزیونی الجزیره پخش شد، تهدیدهای مشابهی علیه آمریکا به عمل آورده بود. وی در پیام خود گفته بود که اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده و ملا محمد عمر رهبر طالبان در سلامت به سر می‌برند و در جریان حمله‌های هوایی آمریکا به پناهگاه‌های احتمالی القاعده و طالبان در افغانستان آسیبی ندیدند. همزمان با انتشار مصاحبه روزنامه الیوم با سلیمان ابوقیس، یک سخنگوی وزارت کشور الجزایر خبر داد بر اساس اطلاعاتی که این وزارتخانه به دست آورده است، چند سازمان مسلح اسلامی الجزایر برای دست دادن به اقدامات به گفته وی تروریستی تازه در این کشور با یکدیگر متحد شدند. سخنگوی وزارت کشور الجزایر در این زمینه توضیح بیشتری نداد. در ناآرامی‌هایی که از سال 1992 در الجزایر آغاز گردید تا کنون به گفته منابع رسمی در این کشور بیش از 100 هزار تن توسط گروه‌ها و سازمان‌های اسلامی مسلح کشته شدند.
جمشید چالنگی گزارش می‌داد. حامد کرزی رئیس حکومت افغانستان در دوران گذار امروز چهارشنبه آموزش و پرورش را در کانون برنامه بازسازی کشور ویران و جنگ زده‌اش جای داد. به گفته آقای کرزی، برای بازسازی مدارس و رساندن حقوق بیشتر به آموزگاران افغان، بودجه بیشتری به وزارت آموزش و پرورش افغانستان اختصاص داده خواهد شد. اطلاعات بیشتر از فریبا مودت، گزارشگر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
بودجه لازم برای بهبود تسهیلات و افزایش حقوق آموزگاران از طریق کاهش بودجه وزارتخانه های کشور و دفاع تامین خواهد شد. آقای کرزی گفته است که آموزش اساس ملت افغان است و فقدان یک نظام آموزشی صحیح مملکتی بی سواد به بار خواهد آورد و کشوری بی سواد همواره متکی به دیگران است و هرگز به استقلال واقعی دست نخواهد یافت. آقای کرزی همچنین افزوده است که افغانستان باید بیاموزد که به تدریج از اتکای خود به کمک خارجی برای بهبود اوضاع آموزشش بکاهد. کمک‌های مذکور در حال حاضر برای ترمیم صدماتی که در طول حکومت طالبان بر آموزشگاه‌ها و مدارس وارد آمده مورد استفاده قرار گرفته است. طالبان از حضور دختران در مدارس ممانعت کرده و آموزش را تا حد ممکن به قهقرا بردند. رئیس جمهور افغانستان ضمن اشاره به کمک‌های خارجی گفته است تا کی میتوان دست کمک به سوی خارجیان دراز کرد. این امر حیثیت افغان‌ها را خدشه‌دار می‌سازد و باید شرایطی به وجود آید که کودکان افغان با استفاده از منابع افغان آموزش داده شوند. در این میان آقای محمد یونس قانونی وزیر آموزش افغانستان از طرح ایجاد یک صندوق آموزش ملی پرده برداشت که مکمل بودجه آموزشی دولت خواهد بود. به ضمن دعوت از هیئت‌های حاضر در سمینار برای پرداخت اعانه به صندوق مذکور گفت که آقای محمد قاسم فهیم وزیر دفاع، اسماعیل خان حاکم هرات، عبدالرشید دوستم از فرماندهان نظامی ازبک و گل‌آقا حاکم قندهار مبلغ 250 هزار دلار به این صندوق کمک کردند. آقای قانونی افزود که حاجی عبدالقدیر معاون متوفای ریاست جمهوری که روز شنبه ترور شد نیز حدود 150 هزار دلار به صندوق مذکور وعده داده بوده است. آقای قانونی گفت که این بر عهده همگان است که برای احیای نظام آموزشی کشور بکوشند. در افغانستان بسیاری از مدارس فاقد میز و صندلی و حتی سقفی بر چهار دیواری شانند و کودکان از ساعت 7 صبح تا 12 ظهر زیر تابش شدید آفتاب در کلاس‌ها حاضر می‌شوند. در یکی از مدارسی که اخیراً مورد بازدید آقای قانونی قرار گرفته، 1200 شاگرد تنها به 80 جلد کتاب دسترسی داشتند. وی تایید کرد که حقوق ماهیانه بسیاری از آموزگاران حتی هزینه رفت آمدشان را نیز تأمین نمی کند و باید افزایش یابد. اما وی همچنین به طرحی اشاره کرد که بر اساس آن برای آموزگاران و خانواده هایشان بیمه های بهداشتی و واحد های مسکونی رایگان در جنب محل کارشان در نظر گرفته خواهد شد. آقای قانونی افزود که با وجود آنکه در حال حاضر تعداد 2,500,000 کودک تحت آموزش‌های ابتدایی قرار دارند، هنوز 1,500,000 کودک دیگر از هر گونه آموزش دولتی محرومند. آقای قانونی که قبلا در سمت وزیر کشور و نیز یکی از شخصیت‌های پرنفوذ جبهه متحد شمال بوده است، تنها به دنبال برگزاری لوی جرگه ماه گذشته موافقت کرد بار دیگر به دولت بپیوندد. و بسیاری نقش کنونی وی را به مراتب محدودتر از گذشته تلقی می کنند. اما عزم آقای کرزی در قرار دادن آموزش در سطر برنامه های بازسازی دولت هر گونه نارضایتی را در شخصیتی که تصور می شود در انتخابات سال 2004 با رئیس جمهور به رقابت خواهد برخاست از میان خواهد برد.
فریبا مودت و نیاز آموزش و پرورش افغانستان به بازسازی فوری. رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزاد. در حالی که بیش از یک چهارم نمایندگان مجلس ترکیه بولند اجوید نخست وزیر سال خورده و بیمار آن کشور را ترک کردند، به نظر می آمد که دولت ترکیه در آستانه فروپاشی کامل است. با این حال به گزارش شهران طبری، نخست وزیر 77 ساله ترکیه همچنان مبارزه جویانه بر کرسی صدارت محکم نشسته است. شهران طبری از رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی.
رسانه‌های گروهی ترکیه تحولات اخیر در این کشور را یک زلزله سیاسی توصیف کردند که به شدت زمین سیاسی این کشور را لرزانده، آن را دچار بحران کرده است. این زمین لرزه با استعفای معاون نخست وزیر و وزیر کشور حسام الدین اوشخان آغاز شد، کسی که طی 11 سال گذشته نزدیکترین همراه و مشاور بولند اجوید بود. او در اطلاعی که پس از دیدار با اجوید انتشار داد گفت به توصیه نخست وزیر از مقام خود استعفا داده است و به این ترتیب تلویحاً اظهار داشت که عدم توافق شدیدی بر سر مسائل سیاسی و اقتصادی ترکیه وجود دارد. در پی این دو استعفا موجی از استعفاها آغاز شد، به طوری که اکنون دولت ائتلافی بولند اجوید را در آستانه از هم پاشیدگی قرار داده است. آقای اجوید که در سن 77 سالگی دچار بیماری‌های متعددی است، بالاخره امروز اعلان کرد اگر هیچ چاره دیگری برای حل این مشکل نیابد، ممکن است به انتخابات پیش از موقع رضایت دهد. انتخابات بعدی در ترکیه در آوریل 2004، یعنی دو سال دیگر، باید انجام گیرد. تاکنون 34 نفر از شخصیت‌های سیاسی حزب آقای اجوید از مقام‌هایشان استعفا دادند و به این ترتیب حزب دموکراتیک چپ از 550 نماینده در مجلس فقط 94 کرسی را در اختیار دارد. علی‌رغم اظهارات امروز، آقای اجوید هنوز امید دارد بتواند دولت خود را حفظ کند و تاکنون هر 6 وزیر را که از کابینه‌اش استعفا دادند جایگزین کرده است. یکی از وزرای جدید خانم ملدا بایر است که تنها وزیر زن در کابینه اوست. کابینه جدید روز چهارشنبه تشکیل جلسه داد تا درباره بحران سیاسی و اثرات آن بر اقتصاد کشور گفتگو کند. این اولین باری است که ظرف 2 ماه گذشته آقای جوید در جلسه کابینه حضور می‌یابد. از هنگام بستری شدن او در ماه می، بازار سهام ترکیه حدود 20% پایین افتاد و ترکیه با یکی از سخت‌ترین بحران‌های اقتصادی روبرو شده است. چند روز پیش در پی این وقایع صندوق بین المللی پول که بزرگترین وام دهنده به ترکیه است از دولت خواست وام 3 ساله 16 میلیارد دلاری را که برای کمک به اقتصاد ترکیه تنظیم شده بود با دقت و نظارت کامل مصرف کند تا شاید بتواند از سخت‌ترین بحران اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم در این کشور نجات پیدا کند. ترکیه در مجموع 31 میلیارد دلار به صندوق بین المللی پول بدهکار است. صندوق بین المللی پول خواهان اصلاحات اقتصادی گسترده در این کشور است که با این بحران سیاسی آن را در خطر می‌بیند. ترکیه که به شدت خواهان پیوستن به اتحادیه اروپا است، از طرف این نهاد نیز تحت فشار برای اصلاحات سیاسی است، از جمله لغو مجازات اعدام و دادن حقوق و امتیازات فرهنگی به کردها. از طرفی این بحران همزمان شده است با نیت ایالات متحده آمریکا به حمله به صدام حسین در عراق. ترکیه که هم مرز با عراق است میتواند در این امر نقش کمکی قابل ملاحظه ایفا کند. احزاب اپوزیسیون ترکیه سخت معتقدند که دولت اجوید باید هرچه زودتر انتخابات پیش از موقع اعلان کند. دولت باچلی، یکی از معاونان نخست وزیر از حزب اقدام ملی، روز سه‌شنبه گفت در اوایل سپتامبر از تمام معاونان خواهد خواست در جلسه پارلمانی درباره انتخابات پیش از موقع احتمالاً در اوایل نوامبر تصمیم گیری کنند. او همچنین گفت اگرچه تعداد نمایندگان حزبش در مجلس بیش از حزب آقای اجوید است، اما قصد احراز مقام نخست وزیری را ندارد. مسعود یلماز، یکی از معاونان اجوید، خواهان برگزاری انتخابات در ماه سپتامبر شده است. بیل کلینتون رئیس جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا که برای سخنرانی درباره پیوندهای بین ترکیه، اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا به ترکیه رفته است، گفت ترکیه از این بحران بیرون خواهد آمد و عضویت خود را در جامعه اروپا به دست خواهد آورد. او به کسانی که برای شنیدن سخنرانیش آمده بودند گفت نگران مسائل سیاسی روز نباشید. همه دولت‌ها دچار مشکل می‌شوند. باید تمام تلاش خود را بر بیرون آمدن از این بحران بگذارید.
شهران تبری گزارش می‌داد. بولند اجوید نخست وزیر ترکیه در تنگنا. تیرگی اخیر روابط چین و روسیه نگرانی‌هایی را در مسکو برانگیخته است. روسیه برای پیشبرد اصلاحات اقتصادیش به منابع مالی هرچه بیشتری نیاز دارد. یکی از منابع اصلی تأمین این نیازهای مالی فروش اسلحه است. اما اکنون تیرگی روابط بیجینگ یا پکن با مسکو کرملین را در نگرانی فرو برده است. مانی کسروی از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
روزنامه نیزاوی سیمایا گازیتا چاپ مسکو در مقاله‌ای به بررسی مناسبات نظامی و امنیتی چین و روسیه می‌پردازد. این روزنامه معتقد است که در عرض چند ماه گذشته این روابط به تیرگی انجامیده و تنها بر صدور یک طرفه تسلیحات روسی به چین استوار بوده. نیزاوی سیمایا گازیتا می‌نویسد که اگر روابط نیروهای مسلح مسکو و پکن را در نظر بگیریم، به عمق سردی همکاری‌های دو طرف پی می‌بریم. تلاش در جهت کاهش نیروهای نظامی دو طرف در نزدیکی مرز روسیه و چین که از اوایل سالهای 1990 شروع شده بود منجمد شده است. عدم اجرای مانورهای مشترک ارتش و نیروهای دریایی دو کشور و کمبود دیدارهای متقابل ناوهای نظامی نیز از جمله این مسائل است. مفسر این روزنامه تنها عرصه همکاری سرویس‌های ویژه روسیه و چین را مقابله با افرادگرایی اسلامی می‌داند. این وضع نشان دهنده مواضع اصولی پکن است که خود را به عنوان قدرتی خودکفا با ادعاهای فزاینده نظامی و سیاسی جلوه می‌دهد و از طرف دیگر مسکو بیش از حد به مثلث روسیه، آمریکا، اروپا علاقه‌مند شده است و به رابطه خود با چین توجه زیادی نمی‌کند. آندری ساویتسکی مفسر این روزنامه معتقد است که پکن در شرایط توسعه طلبی آمریکا خواستار تطبیق مواضع خود با مسکو بود و در فرصت‌های مختلف از وزیر دفاع روسیه برای سفر به این کشور دعوت به عمل آورد که وی به بهانه‌های متفاوت از انجام این سفر خودداری کرد. در حالی که قبلاً وزیر دفاع و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه ژنرال‌های چینی را شخصاً به حضور می‌پذیرفتند تا بر اولویت این مناسبات تاکید کنند، بعد از انتصاب سرگئی ایوانوف این سنت دیرینه وزارت دفاع قطع شد. روزنامه نیزاوی سیمایا مطلع شده است که جنجال زمانی رخ داد که یکی از رؤسای ستاد کل ارتش چین برای مذاکره به مسکو آمد ولی نتوانست با سرگئی ایوانوف ملاقات کند. این امر موجب نارضایتی مقامات بلندپایه چینی شد. آناتولی ساویتسکی خاطر نشان می‌کند که این امر می‌تواند بر وضعیت همکاری نظامی دو طرف هم اثر منفی بگذارد. پکن که در میان مدت بزرگترین خریدار جنگ‌افزار روسی خواهد بود، فعلا مایل نیست در این وضع تجدید نظر کند. اما تنزل سطح تماس‌های نظامی روسیه و چین می‌تواند در آینده باعث شود که این کشور منبع خریدهای خود را متنوع‌تر کند که این امر به صنایع نظامی روسیه لطمه شدیدی خواهد زد. این موضوع نیز حائز اهمیت است که روسیه دیگر نمی‌تواند با چین از مواضع برادر بزرگتر مذاکره کند. در پایان این مقاله مفسر نیزاوی سیمایا این نکته را به مقامات روسیه یادآور می‌شود که در آینده امکانات نظامی چین از توانایی نظامی روسیه بیشتر خواهد بود. اکنون روسیه فقط در سلاح‌های استراتژیک و در برخی فناوری‌های پیشرفته مانند فضا، جمع‌آوری اطلاعات فنی و ماهواره‌ای و ناوگان زیردریایی نسبت به چین برتری دارد. از این نظر روی آوردن به همکاری با غرب و کاهش تماس‌ها با پکن به عنوان سیاستی مقطعی و کوتاه‌بینانه جلوه می‌کند.
یک سرب بوسنوی متهم به جنایات جنگی امروز به لاهه مرکز دادگاه رسیدگی به جرائم و جنایات جنگی منتقل خواهد شد. یکی از سخنگویان سازمان ملل متحد امروز چهارشنبه در سراییوو پایتخت بوسنی گفت این متهم رادوان ستانکوویچ دیروز در گیرودار عملیات گسترده ناتو در جنوب شرقی بوسنی به دام افتاد. رادوان ستانکوویچ متهم است که دختران و زنان مسلمان بوسنوی را اسیر می‌کرده و از آنها در فاحشه‌خانه‌های ویژه سرب‌ها بهره می‌گرفته است. احمد رفعت، گزارشگر رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی.
یکی دیگر از متهمین به جنایت علیه بشریت در جریان جنگ‌های داخلی یوگسلاوی سابق توسط نظامیان نیروهای پاسدار صلح دستگیر و به دادگاه بین‌المللی بررسی جنایات جنگی در یوگسلاوی سابق در لاهه تحویل داده شد. رادوان استانکوویچ که در جریان جنگ بوسنی رهبری یکی از گروه‌های شبه نظامی سربتباران را به عهده داشت، متهم به تجاوز و سوء استفاده جنسی از دختران و زنان مسلمان بوسنی است. رادوان استانکوویچ و دو تن دیگر که در سال‌های گذشته یکی کشته و دیگری خودکشی کرد، 9 دختر جوان و زن مسلمان بوسنی را در خانه‌ای در فوکا محبوس کرده و پس از تجاوز به این زنان آنها را مجبور کرده بودند که با سربازان و شبه نظامیان سرب‌تبار همخوابگی داشته باشند. در جریان اشغال شهر فوکا در بوسنی، شبه نظامیان سرب مردان مسلمان و کروات را از شهر بیرون کرده ولیکن زنان و دختران جوان را به اسارت گرفتند. برخی از این زنان به کار گماشته شدند و گروه دیگری در منزلی که به فاحشه خانه تبدیل شده بود مجبور به همخوابی با نظامیان و شبه نظامیان سرب شدند. در این منزل در مجموع بر پایه شواهدی که دادستانی لاهه در دست دارد، 9 زن و دختر که یکی از آنها تنها 12 سال داشت مدتها مورد تجاوز نظامیان و شبه نظامیان سرب قرار گرفتند. رادوان استانکوویچ علاوه بر جنایت علیه بشریت و سوء استفاده جنسی به جرم بردکشی نیز در دادگاه لاهه محاکمه خواهد شد. 48 ساعت قبل از دستگیری رادوان استانکوویچ، نظامیان پاسدار صلح یک متهم سرب‌تبار دیگر میروزلاو درونجیچ را نیز دستگیر کرده بودند. سخنگوی نیروهای پاسدار صلح در بوسنی اسکات لاندی نخواست در مورد اتهامات این فرد هیچ گونه توضیحی بدهد و تنها به گفتن اینکه دادخواست علیه میروزلاو درونجیچ طبقه بندی شده است و دادستانی لاهه از آن اطلاع دارد بسنده کرد. دبیرکل پیمان ناتو لورد جورج رابرتسون در بروکسل گفت متهمین به جنایات جنگی در آینده از امنیت برخوردار نخواهند بود و باید بین تحویل محترمانه خود به مقامات دادگاه بین المللی بررسی جنایات جنگی در یوگسلاوی سابق و دستگیری از سوی نیروهای پاسدار صلح انتخاب کنند. ما به هر صورت آنها را به پای میز محاکمه خواهیم کشاند.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، 2042-02-21-12-26-10 و شماره فکس ما 2042-02-21-12-26-09. برنامه های رادیو آزادی را همچنان می توانید از طریق اینترنت دریافت کنید. آدرس رادیوی برنامه‌های رادیو آزادی www.radioazadi.org و همچنین از طریق ماهواره‌های آسیاست 2 و هاتبرد 3 می توانید برنامه‌های ما را گوش کنید.
در ادامه برنامه بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی از جمله چوبید بر سر ایمان خیش می‌لرزم. آیت الله سید جلال‌الدین طاهری با این مصرع از حافظ و همراه انتقادی شدید و بی سابقه از حکومت جمهوری اسلامی از امامت جمعه و نمایندگی ولی فقیه در اصفهان استعفا داد. گزارش و گفتگوهایی ویژه داریم در همین زمینه. 111 نماینده مجلس در تهران به هواداری از آیت الله طاهری برخواستند. همچنین جبهه مشارکت و خواهیم دید که یک بانوی ایرانی جایزه سالانه مردم سالاری را در آمریکا ربود. همه اینها و بیشتر در ادامه برنامه. اما پیش از آن بهمن باستانی با تازه ترین خبرها.
امروز هیئت دولت ترکیه پس از 2 ماه به ریاست بولند اجوید نخست وزیر این کشور تشکیل جلسه داد. این اجلاس را اجوید از جمله برای تبادل نظر جهت یافتن راه پیشگیرانه از فروریزی دولت خود فراخواند. تا دیروز طی 48 ساعت 4 وزیر و 22 تن از نمایندگان مجلس ترکیه استعفا دادند و روز گذشته بولند اجوید 4 وزیر تازه را به جای مستعفیان کابینه خود برگزید. وزیر فرهنگ و معاون اجوید از شمار اعضای مستعفی کابینه او بودند. شماری از سیاستمداران بانفوذ ترکیه خواهان برکناری اجوید 77 ساله از نخست وزیری‌اند و میگویند که او به دلیل بیماری توان اداره کشور را ندارد. حزب راست افراطی اقدام ناسیونالیستی که مؤتلف اصلی حزب دموکرات چپ ترکیه به رهبری اجوید در دولت است اعلام کرده است که برای فراخواندن پارلمان به نشستی اضطراری و بحث درباره برگزاری انتخابات زودرس امضای کافی از نمایندگان گرد آورده است. ایگور ایوانوف وزیر خارجه روسیه اظهار داشت کشورش در جستجوی راهی است تا بر سر موضوع تهدید به حمله نظامی به عراق با غرب درگیر نشود. ایگور ایوانوف افزود به ویژه پرهیز از پیچیده شدن مسائل با آمریکا در این زمینه مورد نظر روسیه است. دولت روسیه بارها و اخیراً به ویژه با جدیت بیشتر با هر گونه حمله نظامی به عراق اعلام مخالفت کرده و آن را غیر قابل قبول خوانده است. هفته گذشته به دنبال شکست مذاکرات وین، مطبوعات آمریکا نوشتند که آمریکا با 250 هزار نفر نیروی نظامی حمله گسترده‌ای را به عراق تدارک می‌بیند. هفته گذشته در وین دور سوم مذاکرات هیئت سازمان ملل و هیئت دولت عراق برای گشودن راه بازگشتن بازرسان بین‌المللی تسلیحات کشتار جمعی به این کشور بی‌نتیجه ماند. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا اظهار داشته است اگر دولت عراق با فعالیت مجدد بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل در این کشور موافقت نکند با عواقب پیشبینی نشده ای روبرو خواهد شد. یادداشت تفاهم آمریکا و جمهوری قزاقستان برای استفاده جنگنده‌های آمریکا از فرودگاه بین‌المللی آلماتی به امضا رسید. این یادداشت تفاهم که در آستانه پایتخت جمهوری قزاقستان امضا شد، به جنگنده‌های آمریکا اجازه می‌دهد که برای ادامه جنگ با تروریسم در افغانستان از فرودگاه بین‌المللی آلماتی استفاده کنند. ارتش آمریکا در جمهوری قزاقستان پایگاه هوایی ایجاد نکرده است، اما در جمهوری‌های قرقیزستان و ازبکستان در آسیای مرکزی پایگاه‌های هوایی ارتش آمریکا ایجاد شده است. بیش از 2000 نفر نیروی ارتش آمریکا هم اکنون در 2 جمهوری قرقیزستان و ازبکستان حضور دارند. در الجزایر 13 تن از جمله 7 کودک توسط اسلامگرایان افراطی به قتل رسیدند. گزارش ها از الجزایر حاکی است که روز گذشته چند تن از افراد گروه های مسلح افراطی مسلمان به خانه در شهر تیاره در 340 کیلومتری الجزیره پایتخت این کشور یورش بردند و 9 تن اعضای یک خانواده را به گلوله بستند. در حادثه جداگانه اسلامگرایان افراطی به گروهی از افراد پلیس در غرب الجزیره حمله کردند و 4 پلیس را به قتل رساندند. شمار عملیات مسلحانه افراطیون مسلمان الجزایر طی هفته‌های اخیر بار دیگر بالا گرفته است. تنها در 10 روز گذشته 70 نفر در الجزایر توسط اسلامگرایان کشته شدند. شمار قربانیان غیر نظامی طی 10 سال گذشته و از آغاز فعالیت مسلحانه اسلامگرایان افراطی الجزایر علیه دولت غیر دینی مورد حمایت ارتش این کشور بیش از 100 هزار نفر اعلام شده است. در ایران آیت الله طاهری امام جمعه اصفهان با انتشار بیانیه شدیداللحن علیه مراکز اصلی قدرت جمهوری اسلامی استعفا داد. آیت الله طاهری در این بیانیه شرایط ایران را همچون دوره چنگیز مغول توصیف کرده و به آنچه مردم ستیزی، فرار دادن مغزها، اسیر کردن منتقدان و ذبح مطبوعات خوانده حمله کرده است. امام جمعه اصفهان دستجات موسوم به گروه فشار در ایران را چماق به دوشانی که عملی استبدادند و بند نافشان به مراکز ثقل قدرت متصل است توصیف کرده و حضور برخی مفاهیم و مراکز قدرت حاکم از جمله نظارت استصوابی شورای نگهبان و دادگاه ویژه روحانیت را سخت مورد حمله قرار داده است. آیت الله طاهری که در 30 سال گذشته به نوشته خود او به حکم آیت الله خمینی در نجف امام جمعه اصفهان بوده است، همچنین بازداشت خانگی آیت الله منتظری به عنوان مرجعی مبارز را حصر ارتجاعی و غیر انسانی خوانده و سرانجام هشدار داده است که سرخوردگی، بیکاری، فاصله عمیق و روزافزون طبقاتی، نقص فزاینده ساختار سیاسی کشور و مانند اینها تبعاتی دارد که همچون سیل بنیانکن پشت سد ایستاده است. آخرین خبرها در این زمینه هاکی است که 110 نماینده مجلس و نیز جبهه مشارکت ایران اسلامی از این بیانیه آیت الله طاهری با انتشار بیانیه‌های جداگانه اعلام حمایت کردند. و عبدالفتاح سلطانی وکیل شماری از متهمان ملی مذهبی به 4 ماه زندان و 5 سال محرومیت از وکالت محکوم شد. بنابر گزارش‌های رسیده، شعبه 1410 دادگاه عمومی تهران با محکوم شناختن عبدالفتاح سلطانی که به اتهام نشر اکاذیب محاکمه می‌شد، این حکم را صادر کرده است. عبدالفتاح سلطانی وکیل مدافع حبیب الله پیمان، تقی رحمانی، رضا علیجانی، علیرضا رجایی و شماری دیگر از متهمان ملی مذهبی در گفتگوی رسانه‌ای در تهران که در فروردین ماه امسال با او انجام شد، گفته بود که موکلان او را در زندان مورد ضرب و شتم قرار دادند. امروز محمد سیف‌زاده وکیل عبدالفتاح سلطانی اظهار داشت در جریان دادگاه 2 ماهه که در خرداد ماه گذشته به پایان رسید، با تأیید اظهارات عبدالفتاح سلطانی توسط موکلان او که به عنوان شاهد به دادگاه آمده بودند، دادرس شعبه اعلام کرد که اقناع وجدانی حاصل شده است. به گفته محمد سیف‌زاده، با وجود اعلام این نکته، به جای حکم براءت حکم زندان و انفصال از شغل وکالت اعلام شده است.
بهمن باستانی، تازه ترین خبرها را می شنیدیم از بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی. صبحی بر سر ایمان خیش می درزم. آیت الله سید جلال الدین طاهری بر پایه این مصرع از حافظ در نامه‌ای خطاب به ملت ایران از نمایندگی ولی فقیه و امامت جمعه اصفهان کناره‌گیری کرده است. نامه آیت الله طاهری تندترین انتقاداتی است که تاکنون یک مسئول رسمی و بر سر کار در جمهوری اسلامی از حکومت کنونی در ایران می‌کند. آیت الله طاهری از جمله می‌نویسد: با این همه فقر و فاقه و مردم سوزی، این بود آنچه با مستضعفین پیمان بستیم؟ آیت الله سید جلال الدین طاهری در این نامه مو به موی سیاست‌های جمهوری اسلامی را به باد انتقاداتی تند گرفته است. از سیاست‌های داخلی گرفته تا سیاست‌های خارجی. اردوان نیکنام و چکیده‌ای از همین نامه.
آیت الله سید جلال الدین طاهری اصفهانی، نماینده ولی فقیه و امام جمعه اصفهان، در نامه خود خطاب به ملت ایران نوشته است: جمهوری اسلامی با وعده حکومت عدل علی استقرار یافت. البته ملت سامان نمیپذیرد مگر به گفته پیامبر اسلام با اصلاح دانشمندان دینی و حاکمان. اصل جمهوری یعنی جابجایی مرتب و مکرر مدیران کشور، و جامعه مدنی یعنی نقد و انتقاد مداوم برنامه‌های حکومت و انقلاب، یعنی تأمین و تضمین خواسته‌های ملت که متأسفانه واقعیت امور غیر از این هاست. آیت الله طاهری افسوده است: مصلحت کشور به عدالت و آزادی است که این سالها هر دو را به مسلخ می‌بینم. هنگامی که وعده‌ها و قول‌ها و قرارهای اول انقلاب را به یاد می‌آورم، همچو بید بر سر ایمان خیش می‌لرزم. آیت الله طاهری در نامه خود نوشته است: سرخوردگی، بیکاری، تورم، شکاف جهنمی فقر و غنا، رکود و سقوط درآمد ملی، اقتصاد بیمار و نقص فزاینده ساختار سیاسی کشور توابع فجیعی دارد و هر لحظه کیان کشور و حیات ملت را تهدید می کند. اکنون که دیگر شاه و آمریکا در این کشور تسلط ندارند که معایب و مشکلات را متوجه آنها بدانیم. تا کی برای مردم سخن تکراری بگوییم؟ لاف زدن و گزاف گفتن، تزویر نمودن و حریم خصوصی افراد را شکستن، تصفیه حساب خصوصی و سیاسی نمودن و به سخنان کلیشه‌ای دلخوش بودن و از جمعیت‌های خیابانی سان دیدن نتوانسته از حجم انبوه مشکلات و معضلات بکاهد. عدم تعهد به قانون و حضور نهادهای غیر مدنی نامسئول، باندهای مافیایی، خلع ید مجلس، وجود اهرم‌های مطلقه نامتناهی و مادام العمر، قدرت‌های بادآورده و روئین‌تن، فراری دادن مغزها، سیاست‌گذاری‌های بعضاً ناموفق و اسکله‌های غیر دولتی نامتعارف، بگیر و ببندها و باب شدن چنگیزی و مردم ستیزی و قانون گریزی و منزوی کردن ارباب فکر و اندیشه و اسیر کردن منتقدان و ذبح نامطبوع مطبوعات و نظارت جناحی ناسواب و نامعقول استثوابی و دادگاه نامقبول روحانیت و فلج کردن دولت و بافت نامطلوب مجمع تشخیص مصلحت سرانجامی نامیمون دارد که از نکبت آن به خدای بزرگ پناه میبرم. آیت الله طاهری همچنین از کسانی یاد کرده که به گفته او مشوق عده‌ای چماق به دوش و فرقه‌ای کفن پوش هستند و دندان تمساح خشونت را تیز می‌کنند و می‌خواهند عجوزه تندخو و افریته خشونت را به نکاح دین درآورند و امور مقدس را ملوث جلوه دهند. آیت الله طاهری این عده را همان رجاله‌ها و فاشیست‌هایی توصیف کرده که به باور وی معجونی از جهل و جنونند و بند نافشان به مراکز ثقل قدرت متصل است و تحت هیچ قانون و قضاوتی قرار نمی‌گیرند. آیت الله طاهری نوشته است اینان هم فقیه و هم فیلسوف و هم داروغه و هم حاکم و هم مفتی و هم قاضی هستند. ذوب شدگانی که ماست را سیاه می‌بینند. شعبان بیمخای وحشت و رهبت که با حتاکی و صفاکی ننگ زشت کوی دانشگاه را آفریدند و با تهاجم حیوانی مرتع دانشگاه را چریدند و پرده ناموس فرهنگ و علم را دریدند و در قتل‌های زنجیره‌ای مظلومان بیگناه و قربانیان بیپناه لعنت سرمدی خدا و نفرت ابدی خلق را خریدند. همان عمله‌های استبداد و چماغداران مجنون باطلندیشی که چهره بین المللی نظام را لکه‌دار کردند. امام جمعه مستعفی اصفهان به وضعیت روحانیت و مرجعیت نیز اشاره کرده از آیت الله منتظری نام برده و نوشته است عزت و حرمت حریم مرجعیت شیعه حتی در سیاه‌ترین حکومت‌ها و فرعونی‌ترین رژیم‌ها استوار و پایدار بوده و وا اسفا که امروز شاهد هبوط روحانیت و سقوط مرجعیت هستیم. دژ مستحکم مرجعیت شیعه به دست قوقاییان معرکه سیاست و بازیگران صحنه ریاست ضربه ای جانکاه خورده است. آیت الله طاهری در پایان بیانیه خود اعلام کرده است که با کمال تأسف در شرایط موجود از امامت جمعه کنار می رود و این مردم را به صبر و هوشیاری و متانت توصیه کرده است.
اردوان نیکنام از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و نامه بی سابقه انتقادآمیز آیت الله سید جلال الدین طاهری امام جمعه منصوب آیت الله خمینی در اصفهان از آغاز انقلاب اسلامی تا دو روز پیش. آیت الله طاهری از نمایندگی ولی فقیه و امامت جمعه اصفهان استعفا داده است. 110 نماینده مجلس شورای اسلامی و جبهه مشارکت در تهران به حمایت از دیدگاه‌های آیت الله طاهری برخواستند. در اینجا مهدی خلجی از آیت الله سید جلال الدین طاهری امام جمعه استعفا داده اصفهان برای ما بیشتر میگوید.
آیت الله سید جلال الدین طاهری اصفهانی پس از آیت الله منتظری اکنون پرنفوذترین مقام دینی در استان اصفهان به شمار می آید. او از ابتدای انقلاب نقشی بنیادی در رهبری جریان‌های سیاسی این استان داشته است. در این حال نفوذ و تأثیر او در میان جریان‌هایی که چپ اسلامی خوانده می‌شوند فراتر از استان اصفهان است و در بدنه اصلی قدرت در ایران نقشی محوری دارد. تحلیلگرانی معتقد هستند که او در میان شماری از شخصیت‌های سیاسی و نیز در سپاه پاسداران و همچنین در دیگر نیروهای مسلح طرفداران بسیاری دارد. با درگذشت آیت الله خمینی و غلبه نسبی محافظه‌کاران بر عرصه سیاسی کشور و حاشیه‌ای شدن برخی جریان‌های چپ اسلامی و همچنین کنار زدن آیت الله منتظری از قائم مقامی رهبری، اختلاف نظرهای آیت الله طاهری با حاکمیت آغاز شد و رو به افزایش نهاد. پس از آیت الله خمینی، موقعیت امامت جمعه اهمیت سیاسی پیشین خود را از دست داد. دبیرخانه ائمه جمعه با تغییراتی در سازماندهی امامان جمعه، دوره مسئولیت آنها را محدود و همچنین وظایف آنها را مشخص کرد. این دبیرخانه با فرستادن بولتنهای هفتگی امامان جمعه را ملزم می کند که هر هفته سیاستهای خاصی را از تریبون نماز جمعه تبلیغ کنند. همچنین ستادهای نماز جمعه که قبلا در اختیار امام جمعه بود در کنترل محافظه‌کاران درآمد و تا اندازه‌ای استقلال امام جمعه را سلب کرد. در نتیجه امامان جمعه که با سیاست‌های حکومت پس از آیت الله خمینی موافق نبودند، یکی پس از دیگری کنار نهاده شدند. آیت الله ابوالفضل خانساری امام جمعه عراق از نخستین امامان جمعه پرنفوذی بود که پس از درگذشت آیت الله خمینی از مقام خود استعفا داد. با کنار رفتن آیت الله طاهری اصفهانی، آگاهان میگویند تنها امام جمعه اصلاح طلب در ایران آیت الله سید کاظم نور مفیدی، نماینده ولی فقیه در استان گلستان و امام جمعه گرگان است. آیت الله طاهری که طبق سنت جمهوری اسلامی منصوب رهبر به شمار می آمد، استعفای خود را خطاب به رهبری ننوشته و مستقیما مردم ایران را مخاطب گرفته است. پس از اعلام کنارگیری آیت الله طاهری، 5 نماینده شهر اصفهان بیانیه‌ای صادر کردند و ضمن ابراز تأسف از کنارگیری او، از مضمون نامه آیت الله طاهری که با لحنی تند حاکمیت در ایران را آماج نقدی فراگیر قرار داده حمایت کردند. زبان نامه آیت الله طاهری تا آن اندازه تند و صریح است که حتی روزنامه اصلاح طلبی مانند نوروز هم نتوانسته متن کامل آن را منتشر کند. روزنامه تندرو و محافظه‌کار کیهان نیز در شماره امروز خود نوشته که آیت الله طاهری مدت‌های مدیدی است که به علت کهولت و ضعف شدید جسمانی و نیاز به مراقبت توانایی حضور و اقامه نماز جمعه شهر اصفهان را نداشته است. روزنامه کیهان که گاه با کلمات تحقیرآمیزی از آیت الله طاهری و آیت الله منتظری نام می‌برد، نوشته است کاش خبر نداشتیم که عده‌ای از عناصر نچندان ناشناس از مدت‌ها قبل تصمیم داشتند وجاهت این پیرمرد روحانی را خرج اهداف سیاسی خود کنند و ناگزیر باید نتیجه گرفت که سخنان او حاصل القاعات شیطانک‌هایی است که از کهولت آیت الله استفاده می‌کنند. روزنامه کیهان ادعا کرده که این نامه انشای آیت الله طاهری نیست و ممکن است برخی موضع‌گیری ها نیز متعلق به او نباشد. در این حال 110 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای از انتقادهای آیت الله طاهری حمایت کردند. این نمایندگان در نامه خود نوشتند ما درد شما را درک می‌کنیم و امیدواریم گوش‌های شنوا پیش از هر واکنش سوء این سوز دل و خواسته خداپسندانه شما را بشنوند و راه را بر پیش برد خواستهای مردم بکشایند. همچنین جبهه مشارکت ایران اسلامی در حمایت از آیت الله طاهری اصفهانی بیانیه‌ای صادر کرده است. این حزب پرقدرت در بیانیه خود آورده است جبهه مشارکت ایران اسلامی بر خود فرض می‌داند از حضرت آیت الله طاهری به خاطر گشودن راهی که پیروان فراوانی در آن گام خواهند زد مراتب سپاس بی حد خود را تقدیم کند و با ایمان و اعتقاد به مضامین بیانیه پرمحتوای ایشان از همه علاقمندان ایران اسلام بخواهد که همچون او در برابر انحرافات انقلاب شکن و اسلام برانداز و تهدید کننده منافع ملی کشور خروش بردارند و صاحبان قدرت را از عواقب محتوم ناخوشایندی که چون روز روشن خودنمایی می کند بترسانند. نامه سرگشاده آیت الله طاهری به مردم ایران در مقام یکی از مسئولان جمهوری اسلامی طی 2 دهه اخیر تا اندازه‌ای بی‌سابقه است. پیش از این آیت الله منتظری انتقادی صریح و آشکار از حکومت کرده بود، احمد قابل، روحانی سرشناس و معترض در تهران، انتقادهای آیت الله طاهری را در چارچوب خواستهای اعلام شده اصلاح طلبان ارزیابی می کند.
این در حقیقت ادامه همون تهدید به استعفایی است که شخص خود آقای خاتمی هم چندی پیش مطرح کردن. یعنی الان نمایندگان مجلس، خود ریاست جمهوری و بسیاری از نیروهایی که دلسوز کشور هستند، اینها نگران اوضاعند و دائم دارن هشدار میدن که اگر بخواد وضعیت به همین منوال ادامه پیدا بکنه، در حقیقت اینها نمیتونن وایسند و شاهد همه این مشکلات باشند. اصولا نظام قابل ترمیم نیست و هیچ روشی رو نمیشه در او تغییر داد و روش های اونجوری که آیه طاهری گفتن مثلا مستبدان است. این مطلب هیچ گونه تعارضی با سایر اصلاح طلبان و با اندیشه ها و نظریات سایر اصلاح طلبان نداره، فقط میزان اطلاعات هر یک از اینها ممکنه متفاوت باشه، میزان تحمل ممکنه متفاوت باشه. یک شخصی مثل آقای خاتمی تحملش شاید مثلا بیشتر بوده و ایستاده حالا فعلا در این منصب، و یه شخصیت مثل آقای طاهری چون منصبش با ایشون فرق میکنه و به هر حال امامت جمعه مسئولیت کمتری نسبت به ریاست جمهوری داره، تشخیص داده که لاقل در همون مسئولیت هم چون نمیشه انجام وظیفه کرد کنار بره. به لحاظ اندیشه مجموعه تفکر اصلاح طلبی همینی است که آقای طاهری بیان میکنه، یعنی نهایتش این خواهد بود. اینها دغدغه هاشونه، یک نفر هم شما نمیتونید استثناء کنید که این دغدغه ها رو نداشته باشه. حالا ممکنه مثلا چند نفر شما بگید سر قضیه های منتظری مثل ایشون نمیاندیشن، ولی به هر حال کلیت قضیه که نباید با مرجعیت روحانیت و با هر انسانی به صورت توهین آمیز و به صورت ممانعت از حقوق شهروندی برخورد کرد، این رو تقریبا دیگه هیچ اصلاح طلبی نیست که بهش اعتقاد نداشته باشه. اینه که در مجموع من این رو اندیشه همه اصلاح طلبان میدونم.
شماری از تحلیلگران میگویند که ماشین اصلاحات در ایران فرسوده شده و از نفس افتاده است. به همین دلیل گرایش هایی هستند که میکوشند در اعتراض به روند کند اصلاحات از بدنه حکومت جدا شوند و جریانی رادیکال تر به وجود بیاورند. از احمد قابل پرسیدم آیت الله طاهری کدام دست از اصلاح طلبان داخل یا خارج از حکومت را نمایندگی میکند؟
اصلا نمیشه خط کشی کرد و بعد ایشون رو به یک جناح خاص اصلاح طلبان مثلا نسبت داد و بعد بگیم که ایشون نمایندگی میکنه یک جناح خاص رو و یک جناح دیگر رو نه. قرائنی برای اینکه افرادی به این نتیجه برسند وجود داره، منتها حالا بعضیا سعی میکنن قرائن رو ضعیفتر ببینند و هنوز امیدوار باقی بمونند، بعضی ها به این نتیجه میرسن که دیگه خیلی فایده ای نداره و چون عزمی برای تحولات مثبت از دید اونها وجود نداره اینکه زودتر مایوس میشن.
اما احمد سلامتیان آگاه در مسائل ایران، انتقادها و ناخرسندیهای آیت الله طاهری را فراتر از خواستهای اصلاح طلبان داخل حکومت و امری تازه میداند.
در این متن خیلی فراتر از بحثی که تا به حال بین اصلاح طلبان و بحثی از حاکمیت مطرح بود در مورد انتقادات به نحوه عملی که در دو دهه گذشته شده، انتقاد فراتر از اون میره و تا اونجا پیش میره که نظام کنونی و نحوه عملش رو حکومت جور تلقی میکنه. لحن نامه هم به مقدار بسیار زیادی شیوه لحنهای اعتراضی نسلهای روشن فکر معترض شیعه رو داره. از جهاتی این متن انشا و مقوله هایی که بیان میکنه بیشتر شبیه مقوله هایی است که در مکتب فکری آقای شریعتی نسبت به روحانیت و اسلام بیان میشده.
از احمد سلامتیان پرسیدم آیا این نامه تا آن اندازه وزن سیاسی دارد که بتواند یک رویداد و نقطه عطف برای جنبش اصلاحات به شمار آید و این جنبش را به مرحله تازه‌ای ببرد؟
یک بخش و مرحله جدیدی از حرکت اصلاح طلبان است در ایران که دارای تبلور شدید اعتراضی میشه. یکی از عمده ترین موارد اختلاف در درون حاکمیت روحانیت که بعد از سال 60 مستقر شده. اما یک مشخصه عمده‌ای که داره، یک امام و ولی فقیه برای اولین بار به این شکل مطرح میکنه که باقی ماندنش در حکومت براش دارای عواقب بسیار نامطلوبی از نقطه نظر موقعیت اجتماعیش هست. بنابراین نوعی ریزش جدید در درون روحانیت حاکمیت که به خصوص با توجه به زمینه‌های نفوذی که داره، این یک نوع ریزش عمده است که به نوعی میتوانه شبیه اون بحثی باشه که بحث کنار کشیدن از حاکمیت بود.
آیت الله طاهری اصفهانی با کنارگیری اعتراض‌آمیز خود سیاست‌های رسمی حکومت را به چالشی سخت گرفته است. تا کنون بسیاری از روزنامه‌نگاران، روشنفکران و حتی روحانیان به خاطر انتقادهایی از این دست تحت فشارهای امنیتی و قضایی شدیدی قرار گرفتند. از احمد سلامتیان پیشبینی او را درباره وضعیت آینده آیت الله طاهری پس از کنارگیری از امامت جمعه و همچنین تأثیر آن را در آینده مجادلات سیاسی کشور جویا شدم.
این نوع موضع‌گیری آقای طاهری در هفته های آینده یا باید منجر به منزوی شدن و ساکت کردن کامل ایشان و نوع خود ایشان رو هم تحت حصر قرار دادن بشه، یا اینکه یک محور جدید اعتراضی است که نیروهای مختلف چه در درون اصلاح طلبان و چه در بخش‌های دیگه جامعه ناگزیر میشن به مقدار بسیار زیادی متناسب با او خودشون رو تعریف بکنن و با پیوندی که با آقای منتظری هم خورده به نحو شفافتری مسئله آقای منتظری و این نوع اعتراض رو در بحث عمده نقد ولایت فقیه محور قلمداد کردن، یا اینکه در زیر سیطره روش کنونی ولایت فقیه که بدین ترتیب حکومت جور قلمداد شده باقی ماندن، این یک محور اصلی تقسیم بندی بین کسانی میشه که هنوز به شکلی یا به نحوی به اصل جمهوری اسلامی در چارچوب ولایت فقیه با تفاوت‌های مختلفی اعتقاد دارند.
برنامه ویژه ما بود درباره استعفای آیت الله سید جلال الدین طاهری از امامت جمعه و نمایندگی ولی فقیه در اصفهان. این برنامه ویژه با صدای احمد سلامتیان نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی نماینده اصفهان پایان گرفت. در ادامه برنامه در ساعت دوم برنامه بخش فارسی از جمله بازتاب 18 تیر سال روز 18 تیر دیروز در تهران در رسانه‌های گروهی بین‌المللی، سازمان خبرنگاران بدون مرز به تایید حکم 11 سال زندان برای سیامک پورزند روزنامه نگار سالخورده اعتراض کرده است و یک بانوی ایرانی در آمریکا جایزه سالانه مردم سالاری را رو بود. همه اینها و بیشتر در ساعت دوم. تا آغاز ساعت دوم شکیلا می‌خوانم.
بهار دل کش رسید و دل به جا نباشم، از آن که دل بردمی به فکر ما نباشم. در این بهار ای سنم بیا با حبیبم آی که جنگ و کین با من حزین روا نباشد. صبح دم باز باز بر درخت گل بخند نیباز نازنین Oh.